الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به لطف خدا به آخرین بحث از مباحث اجماع میرسیم که بحث اجماع منقول به خبر واحد باشه. یه جنبندی تا اینجا کار عرض کنم تا ببینیم مثلا این فضای جدید چه فضاییه. ما تا اینجا تمرکزمون روی اجماع محصل بود، یا تازه فهمیدیم جلسه پیش که باید حواسمون به اجماع منقول به خبر متواتر هم می بود که ایشون گفتن که اینا گذشته. چی بود اجماع من؟ به ترتیب این ستا رو بخوام پشت سر هم بگیم: اجماع محصل، اجماع منقول به خبر متواتر، و حالا وارد اجماع منقول به خبر واحد بشیم. یه جمع‌بندی از این سه فضا کنم، چون دیگه امروز جلسه آخر ست هم هست و حالا ایشالله به جلسات جمع‌بندی فقهیش برسیم. اجماع محصل چی بود؟ اجماعی بود که تو خودت، یعنی فقیه خودش بخواد بره تحصیل بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما الان همین مثال خودمون رو بزنم، دیگه وارد چیزای دیگه نشیم، ما خودمون الان میخواییم بریم آقا تحصیل اجماع بکنیم. یعنی باید بریم دقیقا چی کار بکنیم؟ یعنی باید بریم همه فقه ها رو بگردیم. حالا فرض کن هر کتابی که به ما رسیده رفتیم گشتیم، دیدیم همه یه چیز گفتن، به این نتیجه میرسیم اجماع دارن فقها. فرض کن همین الان رفتیم هر کتابی از الانیا تا قدیمیا هست و گشتیم، فهمیدیم اجماع دارن، یعنی فهمیدیم که یه چیز میگن توی یه مسئله یه نظری دارن، به این میگیم اجماع. خود
همین کتابه نقل شده.
نه، حالا فرض کنید اون نقل این کتاب متواتره دیگه، نقل این کتابا که دیگه باید، نه تو خود استناد این کتاب به مؤلفش فرض کنید تشکیکی وجود نداره، که غالبا هم اینجوریه دیگه، دلیلم داره، چون سماع قرائت میکردن. حالا ماجرای خودش داره، اون هیچی، اون یه بحث تو پرانتز بود که شما فرمودید. فرض کنید همه رفتیم گشتیم، به این میگیم اجماع. فرض کنید همه هم این مسئله رو مطرح کردن، همه هم توش نظر دارن. اصلا فرض کنید همین مثالی که نماز صبح دو رکعته، خوبه دیگه از این اجماع‌تر و واضح‌تر دیگه پیدا نمی‌کنید. همین که نماز صبح دو رکعته رفتید گشتید، واقعا دیدید همین میگن نماز صبح دو رکعته، ما به این میگیم اجماع. الان میگیم بستگی داره که تعریفمون از اجماع چی باشه. اگه تعریفمون از اجماع واقعا اجماع که همون معنای لغویش که همه بگن، ما یه مشکلی برمی‌خوریم. چه مشکلی؟ دیگه آقا خیلی از فقها بودن کتاب نداشتن، یا کتاب داشتن به دست ما الان نرسیده، اینو میخواین چیکارش بکنید؟ هیچ کاریش نمی. اگه تعریفتون از اجماع اون باشه که واقعا همه فقها در همه اعصار، اصلا تعریفتون اگه اون باشه اصلا مقدور هست. اگه واقعا تعریفمون از اجماع این باشه که همه فقها در همه اعصار یه چیز گفته باشن، اصلا پیدا کرد تحصیل همچین اجماعی ممکن هست؟ عادتا ممکن نیست. چجوری ما برم کل همین الان کلی فقها ها برای تو شهرهای مختلف ایران هست، فرض کنید همین اینترنت هم پیشرفت کرد و موبایل و فلان، اینا همین الان بخواید برید از همشون بپرسید یه سال شاید طول بکشه. برید حالا پیدا کنید، تازه باید کلی هم آزمون اجتهاد بگیرید، کی مجتهده کی مجتهد نیست. اگه مجتهده حالا بیا نظرتون اینجا بگو، شاید طرف نظر هنوز نداده باشه. به خاطر همین اون بحث تعریف اجماع اولش خیلی موثره. میبینید یعنی در حال ما اجماع که میگیم منظورون تو چه حیطه‌ایه؟ این مشکل رو خیلی داغ اهل سنت دارن، چون اهل سنت آخرش میخواد اینو به عنوان یه سند مستقل قبول کنن، به عنوان یه منبع. تو شیعه این مشکل کمتره، نمیگم تعریف اجماع مهم نیست، مهم هست، ولی نه به اون غلظتی که تو اهل سنت مهمه. تو شیعه چون تعریف اجماع یه ملاک مشخص داره. چه ملاکی؟ ببین تو اهل سنت ملاک نداره. تو اهل سنت میگه آقا لا تشتم امتی علال خطر، خب این لا تشتم امتی هم یعنی باید بری همه رو بگردی، خب بیچاره میشی دیگه. به خاطر اون رفتن به سمت اینکه نه فقهای امت، تازه بعضی هم رفتن نه فقط فقها هم نه، اهل حل و عقد از فقهای از امت، هی سعی کردن دایره رو کوچیک کنن. البته ما اشکال به اونا داشتیم، میگم شما به چه دلیلی دایره رو کوچیک میکنید؟ همین که نمیتونید، خب نمیتونید به درک که نمیتونید، چرا میایین دست به دایره اجماع میزنید؟ مگه ادله خودتون نگفت که لا تجتمع امتی علی الخطأ؟ میان میگن نه، امتی منظور فقهای امته، یا امتی منظور اهل حل و عقده، مثلا یه چیز شبیه خبرگانه. نه، این مش این گفتگویی که ما با اهل سنت داریم، چون ملاکشون آخر همون روایاته. ولی ملاک شیعه چیه؟ اکتشاف از سنت. ما اینجوری میتونیم بحث کنیم که آقا تا همون حدی، یعنی اجماع رو تا حدی دایرهش رو وسیع کنیم که اون ملاک رو برای ما محقق کنه، تا حدی لازمه فحص کنیم که به اون اکتشاف برسه. یعنی تعریف اجماع ما چی میشه؟ اجماع چقدر کیا میشه؟ آقا اجماع اون قدری که آخرش ما رو به اون ملاک برسونه. مگه ما آخرش نمیخواستیم به کشف و سنت برسیم؟ خب حالا شما بگید چقدر دایره اجماع، تتبع اجماع ما، تحصیل اجماع ما وسیع باشه به کشف سنت میرسیم؟ چقدر وسیع باشه؟ این جلسه یه جلسه جمع‌بندی هم هستا، من دارم کل اون بحثای قبلی رو جمع‌بندی میکنم، اسمش هم همین جمع‌بندی هم باشه خوبه. چقدر شما بگید؟ درسته، میگم باید ما یقین حاصل کنیم، یا مثلا بگیم اطمینان حاصل کنیم که کشف از قول معصوم، کشف از سنت داره میکنه. خب چقدر دایره اجماع؟ یعنی میخوام این تعریف اجماع برگشت به ملاک اجماع تو شیعه که کشف از سنت بود، که کشف قطعی و اطمینانی از سنت بود. حالا میخوایم تعریف اجماع رو انجام بدیم، چی تعریف کنیم؟ مثلا به طور کلی میتونیم بگیم آقا اجماع در شیعه یعنی اون تتبع اون قدری از اقوال که یقینی یا اطمینانی. این یا اطمینانی به خاطر اینکه مرحوم مظفر اصرار داره یقینی، بیشتر علما اون یا اطمینانی رو اضافه میکنن، یقینی یا اطمینانی از سنت. به این تعریف اجماع رو اصلا به این بند کنیم. حالا یه قدم بخوایم جلوتر بریم، آقا چقدر دایره اجماع وسیع باشد واقعا ما رو به کشف میرسونه؟ این به یه مبنای دیگه گره میخورد. نه، کلیتر از اون. ببینید تعریف اجماع اصلا به خاطر این بود که ما ببینیم چقدر رو باید بگردیم. این برگشت به مبنای شیعه تو این که آقا اجماع صرفا طریقیت داره از قول معصوم، از سنت. ما اجماع رو اینجوری تعریف کردیم. حالا کی اجماع کاشف از سنته؟ این برمیگرده به وجوه حجیت اجماع. یعنی ما بستگی داره ما کدوم مبنا رو تو اون مسئله داشته باشیم. ما اجماع دخولی رو قبول داریم، لطفی رو قبول داریم، تقریری رو قبول داریم، حتی ما کدوم رو قبول داریم؟ هر کدوم اونا رو بخواید در تقریر وجه اجماع بیاری، این دایره تحصیل اجماع متفاوت میشه. مثلا تو اگه کسی باشی که اجماع فرض کن حدسی رو قبول داشته باشی، من میخوام بگم چرا فقهای متأخر ما رفتن به سمت حدس. اینجا یه نکته مهم میخوابیده. ببینید قدما یا دخولی بودن یا لطفی، حالا طبق همه اون توضیحاتی که قبلا هم دادیم که این خیلی دقیق نیست سوالا، اونا چرا رفتن به سمت لطفی یا دخولی؟ چون اونا متصل به عصر معصوم بودن، اصلا خیلی از یعنی اونا خیلی نیاز به تتبع نداشتن، که اصلا فضای فرهنگی شیعه میدونست که آقا همه شیعه اینو دارن میگن، چون در مقابل اهل سنت یه جا زندگی میکردن. اصلا شیعه از حس فرهنگی میدونست که همه دارن اینو میگن. اونا دیگه نیاز نداشتن برن تتبع کنن، مثلا بگن آقا کتاب این چیه، کتاب اون چیه، دونه دونه اینا رو بگردیم. اونا میگفتن آقا اصلا معلومه که اجماع داریم، حالا چرا این اجماع؟ چون طبق قاعده لطف اگر حضرت اجماع رو قبول نداشت باید میومد دخالت میکرد، یا نه چون که میدونیم همه اینو میگن پس معلومه حضرت هم داخله در ایناست، اجماع دخولی. ولی یکم که از اون عصر اول غیبت کبرا، چون شیخ طوسی و سید مرتضی اینا اول غیبت کبران، یه ذره که از اون فاصله میگیریم این تردیدا شروع میشه، که آقا برای اونا خیلی واضح بود، به خاطر اینم با لطف یا دخول تقدیرش میکردن. یکم که فاصله میگیریم میگیم آقا حالا نکنه اینجوری باشه، نکنه اونجوری باشه. اینجا آروم آروم مبنای حدس جدی میشه. میدونید مبنای حدس چی میخواد بگه؟ مبنای حدس، گفتم اسم بهتر حدس چیه؟ تراکم ظنون، یا بگو تجمیع قرائن، جفتشو میگن دیگه، تراکم ظنون یا تجمیع. یعنی چی؟ میگه آقا تو دقت بکن، میگه تو نمیخواد بری دونه دونه نظر همه علما رو از کتاباشون جمع بکنی، بلکه همون قدری که برای تو اطمینان به کشف از سنت بیاره کافیه. حالا چقدر؟
چند نفر رو من جمع بکنم برای من اطمینان میاره. میگه این دیگه ملاک نداره، این دیگه عدد نداره بگم 5 تا یا 10 تا. همون قدری که به عنوان قرینه و یعنی تجمیع قرینه و تراکم ظنون برای تو کافی است. من یه مثال براتون بزنم. بعضیا اینو رسما میگن که آقا اگه از ببین مثلا ما الانیم، خب میگن آقا اگه ما بریم توی یه مسئله ای ببینیم شیخ طوسی یه چیز میگه، سید مرتضی و شیخ مفید هم یه چیز میگن، از اون ور صدوق و کلینی هم یه چیز میگن، یعنی طیفای مختلف، چه محدثین چه فقها، از اون ور مثلا کلینی و صدوق، از این ور هم مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، اگه این 5 6 نفر، حالا یکی دو نفر دیگه هم بعضی اضافه میکنن خیلی مهم نیست، خلاصه اگه 4 5 6 نفر توی یه مسئله یه نظر بدن، نه اینکه بگن اجماع بر این است، نه اصلا نظر خود شیخ طوسی توی این مسئله یه چیزه، همون نظرم سید مرتضی و شیخ مفید دارن، همون نظرم مثلا صدوق تو کتب روایش آورده، کلینی هم تو کافی آورده، حالا یکی دو نفر دیگه هم شاید اضافه کنن. میگن هر کی این 5 6 نفر یه نظر میدن برای من از جهت تراکم زنون کافیه. یعنی چی کافیه؟ یعنی آقا اینا این برای من قرینه میشه. چی قرینه میشه؟ اینکه هم محدثین هم فقها، تو محدثین هم هر چند تا طیفشون، تو فقها هم هر چند تا طیفشون، شاخصشون همه دارن یه چیز میگن، این برای من قرینه میشه که اطمینان پیدا میکنن آقا اصلا اجماع شیعه بر این بوده. یعنی چی کار دارم میکنم؟ یعنی از این کشف میکنم چی را؟ سنت را. یعنی خلاصه اگر کسی، دقت بکن یه نتیجه مهمی میخوام بگیرم، اگر کسی مبناش حدس باشه و این ورم اضافه کنید و با قول مثلا این 5 6 نفری که اسم بردم، با اینکه این 5 6 نفر یه چیز بگن، با این اطمینان حاصل کنه، چون مبنای حدس یه مقدار فردی هم میشه، یعنی بستگی داره تو با چه حدی به حدس برسی، پس مبنات حدس باشه. دو، با قول این 5 6 نفرم به حدس برسی، حتی ما امروز هم میتونیم تحصیل اجماع کنیم. طبق بیان مرحوم مظفر دیروز یه بیان کلی کردم که آقا برای ما تحصیل اجماع ممکن نیست، یه الایی داره، الا این که مبنات حدس باشه، دو از قول این چند نفرم اون به اون حدس برسی، یعنی اینا برات عجد قرینه کافی باشه که اطمینان پیدا بکنی. واضح شد؟ یعنی ما امروز همینجا که نشستیم پشت لپتاپتون شما نشستید، بستگی داره اگه مبناتون حدس بشود، دو اون کار تاریخی هم با. حالا کی اینجوریه؟ یه نفر خیلی شاخص تو متأخرین اینجوریه، یعنی مبناش حدسه، از قول اون 5 6 نفرم، حالا نه دوزمن اون 5 6 نفر، یعنی از قول چند نفرم به اطمینان میرسه که اجماع شیعه بر اینه. یعنی به اطمینان به چی میرسه؟ یعنی براش کاشف، یعنی در واقع اجماع کل براش لازم نیست. اینجوری بگم اجماع یعنی جمع شدن همین 5 6 نفر براش کافیه. چی این نظرش اینجوریه تو همین معاصرین خودمون؟ آی بروجردی به طور اخص اینجوریه. البته هستن ها، ناینی یه بیانایی داره، خیلی ها هستن، یعنی بخوام اسم بیارم صاحب جواهر از یه جهتایی هست، ناینی از یه جهتایی هست، شهید صدر از یه جهتایی هست، ولی آی ناینی یه ببخشید آی بروجردی یه نظریه جامع اینجا درست کرده، اسمش چیه؟ نظریه تو تلقی، یعنی اصول متلقات. تلقی یعنی چی؟ تلقی یعنی آقا اشاره به یه بحثی داره، حالا بخوام بازش کنم الان دیگه وقت نمیشه، باید بذاریم توی جمع‌بندی فقاهتی، من اونجا باید بذارید اونجا عرض کنم. این حالا در واقع وعده ما که نظریه تلقی های بروجردی رو بگیم، نظریه در واقع کاشف الغطا تو اجماع رو بگیم که اینا تو مکاتب فقهیشون اثر گذاشته، یعنی کاشف الغطا با اون نگاهش به اجماع یه مکتب شده، یه آی بروجردی با این بحث تلقیش یه مکتب شده، یعنی سبک فقهیش اصلا تغییرات مهم میکرده. اینا رو بذارید برای جنبندی. اجمالا بدونید آی بروجردی اینجوریه و شما اگه مثل آی بروجردی یه حرفی داره که آقا چند تا کتاب خاص رو اسم میاره که حالا باید توضیح بدم، از قدما میگه آقا اگه یه چیزی تو این کتابا بود، نه اینکه تو این کتاب نوشته باشه اجماع امت بر این استا، نه تو این کتاب فقط نظر خودش رو برده باشه، ولی چون تو اون کتابه، چون دو سه نفر دیگه هم هستن، یه چند تا چون داره، ما از همین که این دو سه نفر چهار پنج نفر یه نظر دارن، همین برای ما کاشف از سنته. بلکه بالاتر از این میگه آقا همین کاشف از اجماع کل شیعه در آن زمان است. یعنی لازم نیست ما بریم دونه دونه همه کتابا رو بگردیم. این کتابا یه ویژگیایی دارن که این اطمینان رو برام میاره. این حرفا اصلا مرحوم مظفر نزد، درسته؟ پس این اجماع محصل. حالا اگه مبنای ما مبنای دخولی یا لطفی باشه، خیلی این کارو به درد ما نمیخوره. اون باز لازم داره برید خیلی خیلی ها رو بگردید که عملا امروزه بر ما ممکن نیست. به خاطر این امروزه تقریبا من کسی نمیشناسم قائل به دخولی یا چی باشه، قاعده لطف باشه. ولی تقریر چی؟ حتی که توضیح دادم اون دوتا هم هیچی، یعنی حتی به درد امروز ما خورد، اون دوتا هم که به درد نخورد. تقریر چی؟ تقریرم راستش به درد میتونه بخوره برای امروز ما. چجوری به درد بخوره؟ شرطش اینه شما که میری تحصیل اجماع بکنی بتونی به این نتیجه برسی که از نمیتونی بری همه رو بگردی بگی آقا همه اون موقع اجماع داشتن. چرا؟ چون همه ای در دست تو امروز نیست. ولی اگه بتونی به یه طریقی توی یه مسئله ای به دست بیاری که بابا این نظر در مرعا و مسمع معصوم بوده و معصوم مخالفتی هم نکرده، اگه بتونی اینو به دست بیاری امروز این به درد ما هم میخوره. البته یکم نظر تقریر چیز نداره، تنافی با اون حدس نداره، به یه معنا یه جوری در مقابلش لزوماً نیست، میتونه یه راهکار برای رسیدن به اون حدس باشه. گفتم اینا لزوماً در کنار همون خیلی متضاد با هم نیست. حالا متاسفانه مرحوم مظفر نظر حدس و نظر تقریر رو خوب توضیح نداد، خوبم نقدش نکرد. ما اینجا سعی کردیم توضیح بدیم درد امروز ما، یعنی خلاصه ما امروز نشستیم پشت لپتاپ میتونیم تحصیل اجماع کنیم طبق بعضی از مبانی، درست شد؟ خب این اجماع محصل. اجماع منقول به خبر متواتر چیه؟ سه لایه است: اجماع محصل، اجماع منقول به خبر متواتر، اجماع منقول به خبر واحد. حالا اجماع منقول به خبر متواتر چیه؟ ما عملا تو فقه با چی مواجهیم؟ من دارم یه جمع‌بندی خوبی میکنم، نمیدونم دقت میکنید یا نه. ببین فکر کن شما تو کلاس فقهید الان، میخواین توی یه مسئله ببینید چه نظری میخواییم بدید، میگیم آقا توی این مسئله ممکنه تو بتونی حتی تحصیل اجماع بکنی. میگه آقا من اینجا نشستم چجوری تحصیل اجماع بکنم؟ کلی کتابا به من نرسیده، من کجا بدونم توی این مسئله نظرشون چیه؟ میگیم آقا اگه مبنای تو حدسه، مثلا مثلای بروجردی فرض کن مبنات حدسه، بعد با چند تا کتابم که اتفاقا اون کتابای امروز دست ما رسیده یه ویژگی‌هایی دارن، چه افرادش چه خود کتابا. آقای بروجردی میگه خود اون کتابا ویژگی دارن، بعضی‌ها میگن خود افراد ویژگی دارن، مثلا بعضی‌ها میگن بابا دیگه همون که اولش گفتم که صدوق و نمیدونم مفید و کلینی و با همه اختلافشون یه چیز بگن، یعنی من اینو کی میگه؟ یعنی تمرکز میکنه رو افراد. اینو بعضیا میگن، حالا اسم نمیارم که ذهنتون شلوغ نشه، اجمالا بدونید امین استرآبادی مثلا این حرفو زده. بعضیا میرن رو شخص، بعضیا میرن رو کتاب، مثلا ای بروجردی. ای بروجردی میگه بعضی از کتابای ما کتابای اصول متلقاتیه، اون کتابا اگه یه فتوای توش باشه ما میفهمیم که اصلا کل شیعه اینو میگه، با اینکه اونجا هم نگفته اجماع وجود داره، همین که اونجا این نظرشه. پس چی شد؟ پس ما میتونیم اجماع محصل تحصیل کنیم اجماع رو، درست شد؟ یه حالت دیگه اینه، یه مسئله‌ای نتونیم تحصیل اجماع بکنیم، یا فرض کن بتونیم، اما یه راه دیگه هم بازه. چی؟ نقل اجماع به تواتر. یعنی چی نقل اجماع به تواتر؟ یعنی ما تو همون مسئله فقهیه فرض کن نتونستیم تحصیل اجماع بکنیم، یعنی رفتیم اصلا فرض کن یا تو اون کتابا نبود یا هرچی، یا بود، یه راه دیگه هم بازه که آقا این دفعه میری میبینی شیخ طوسی تو مبسوط تو اون مسئلهی که تو داری تو فقه دنبالش میگردی گفته اجماع شیعه بر این است. تو حالت قبلی بود که کسی نگفته بود من اجماع شیعه بر آن است، تو خودت داری اجماع رو تحصیل میکنی تو اجماع محصل تو نوع یک. تو نوع دو که اجماع منقول به خبر متواتره، عملا با چی مواجهی؟ امروز پشت لپتاپ تو میری میبینی تو مبسوط یا تو خلاف شیخ طوسی نوشته اجماع امت بر این است. خب این یه نفر که نقل اجماع کرد، میری میبینی سید مرتضی هم همینو گفته، این هم اینو گفته، چند نفر گفتن که اجماع شیعه بر این است تو این مسئله. این میشه نقل اجماع برای تو به تواتر، یعنی تو دیگه مطمئن میشی که یعنی با نقل این چند نفر مطمئن میشی که اجماع شیعه بر این است، یعنی تو اصلا رسما به خود اجماع رسیدی. فقط این نقل اجماع فاصله تو تا شیخ طوسی رو برداشت، انگار تو رفتی زمان شیخ طوسی تو همون حال هوا مینی آره دیگه همه اجماع دارن دیگه، واضح شد؟ اینجا تو به خود اجماع میرسی. حالا اینجا اون سوالی که دیروزم صحبت کردیم که آقا اینا نقل اجماع میکنن، خودشون از اجماع چی میفهمن، مبناشون چیه، اینا میتونه موثر باشه. حالا دیگه توضیحاتی که دیروز دادیم واضح شد. حالت سوم که این زیاد پیش میاد، نقل اجماع به خبر واحده. یعنی تو مسئله میری فقط شیخ طوسی هست که تو مثلا کتاب خلاف یا مبسوطش گفته آقا اجماع شیعه بر این است، کس دیگه هم نگفته اجماع شیعه بر این است، نفی هم نکرده ها لزوما، ولی فقط یه نفر شیخ طوسی. حالا این مسئله میشه اجماع منقول به خبر واحد. حالا ما با این چیکار کنیم؟ این به درد ما میخوره؟ یه عده میگن آره چرا به درد نخوره، آقا دیگه شیخ طوسی پدر جد فقه و اصول و نمیدونم رجال و حدیث دیگه، این گفته اجماع وجود داره دیگه، انگار تو رفتی اون موقع، یعنی شیخ طوسی با این نقلش فاصله تو تا اون موقع رو کم کرد، یعنی فرقی نداره. اینو مثلا علامه حلی میگه، علامه حلی میگه آه اجماعات شیخ طوسی کلا جور معقول به خبر واحد حجته. حالا چرا حجته؟ بعضی ها میان میگن آقا شیخ طوسی چون عظیمه حجته، یعنی یه نفره ولی کل الفه، یعنی حرف شیخ طوسی کل خبر متواتره. حالا اینجا شد ویژگی خاص کی؟ این شد ویژگی خاص شخص شیخ طوسی. کبروی چی؟ کبروی ممکنه یکی بیاد بگه آقا اصلا چون ببین بحث راستش اینه، بیشتر اجماعات منقول به خبر واحدای ما از شیخ طوسی میرسه، کاش تو اصول میمدن یکم تمرکز رو شخص کی میکردن؟ شخص شیخ طوسی میکردن. متاسفانه مرحوم مظفر اصلا این کارو نکرد، بعضیا کردن ها بعضیا، ولی معمولا نکردن، بحثو کبروی بردن جلو، گفتن آقا کلا اجماع منقول به خبر واحد، که البته فرض کنیم اون آدمه اون واحده کی باشه؟ ثقه باشه، یعنی آدم خلاصه درستی باشه، نه حالا لزوما شیخ طوسی نه که پدر جد ثقاته ها، نه، ولی آدم. اینجا اومدن بحثو کشوندن به چی؟ کبروی کردن، با یه چیز دیگه پیوندش دادن، با بحث خبر واحد پیوندش دادن، گفتن آقا اگه خبر واحد و حجت میدونی خب اینم خبر واحد دیگه، حجت دیگه، درسته؟ بعد جواب دادن گفتن بابا اون خبر واحد که حجت بود بستگی داره به مبنات اونجا، حالا مبناها مختلف بود، ولی مبنای مرسوم اینه که خبر واحد، حالا مثلا مبنای مرحوم مظفر، خبر واحد تعبدن حجت دیگه، ما اونجا یه حرفی زدیم که خبر واحد تعبدن نباشه، اطمینانی باشه، یه سری حرفا زدیم، میخوام بگم بستگی به مبانی تو خبر واحد داره، اگه مبنا تو اونجا اطمینانی بود چی میشه؟ اینجام اطمینانی یعنی چی؟ یعنی آقا اون یه بحث عقلایی اطمینانیه، اگر ما از خبر واحد، هر خبر واحد حالا چه یه نفر چه دو نفر به اطمینان رسیدیم، بله درسته، ولی خیلی ها تو خبر واحد مبناشون چی بود؟ تعبدی بود، خصوصا مدرسه نجف مرحوم مظفر اینجوری بود. تعبدی یعنی چی؟ یعنی آقا ما به اطمینان نرسیدیم، ما مطمئن نیستیم، ما یعنی هنوزم این ظنه ها، ولی شارع اومده اینو تعبدن حجت کرده. خب شارع اومد تعبدن حجت کرد، شارع اومد هر خبری رو حجت کرد؟ آه؟ نه، شارع اومد اخباری که مربوط به در حیطه شریعت بود و حجت کرد. حالا این نقل اجماعه، نقل یه قول، نقل قول علماه، نقل قول علما که در حیطه شرع نیست، انگار مثلا یه فیزیکدان بیاد نظر فیزیکدانهای زمان خودش رو نقل کنه، بگه آقا در زمان من همه فیزیکدانها اجماع بر این دارن، یا همه مثلا فلان اجماع بر این دارن. اینجا هم مثل همونه، یه سری متخصص هم داره نظر، یه متخصص داره نظر همین متخصص ها رو نقل کنه. بله اون متخصص ها متخصص شرعی هن. یعنی آخرش اونا هم میخوان حرف شرع رو بزنن، ولی این که این آقا داره نظر اون صد نفر رو میگه، این که دیگه خود شرع نیستش که، در نتیجه اگه تو مبنا تو خبر باید تعبد باشه، اینجا به دردت نمیخوره. واضح شد؟ یعنی شارع میمد حرفای در حیطه دین خودش رو میگفت تو تعبد کن، این که در حیطه دینش نیست، این در حیطه یه مسئله بشریه که آقا یه متخصص داره نظر هزار تا متخصص دیگر رو میگه، پس توی چند تا چیز به هم گره خورد. شما این بحث رو مفصل تو رسائل میخونید، خدا رو شکر این یه بحث رو شما مفصل میخونید، دیگه لازم نیست با اینجا خیلی ابعادش رو باز کنید. مثلا پیچیده است راستش. چرا پیچیده است؟ ایه ور گره میخوره به تعریف اجماع، ایه ور گره میخوره به اون وجه حجیت که تو مبنات چیه، از یه ور گره میخوره به مبنا تو خبر واحد، به خیلی چیزا گره میخوره. یه گره هم من اضافه کردم بهش، البته خیلی حواسشون به این هستا، من میخوام شما توجه کنید که آقا خبر اجماع منقول به خبر واحد 80% روش آخه یه نفر میچرخه، کی؟ شیخ طوسی. شما برید شیخ طوسی شناس بشید، کبروی بحث میکنن که آقا حالا کلا خبر واحد کبرا رو ولش کن، آخر شیخ طوسیه، ته شیخ طوسیه، چون بیشترین ادعای اجماع رو ایشون داره. اینو چون اونجا مفصل تو رسائل میخونید این تیکر رو، دیگه من سریعتر اینو رد میشم. قبلی‌ها رو دیدید سعی کردیم خیلی مفصل‌تر از کتاب توضیح بدیم. کارمنداتون رو ببندید اینجا، می‌خوایم سریعتر توضیح بدیم. فقط من توجهتون رو به یه چیزی جلب میکنم، حواستون باشه بحث حد خیلی مبنای مهمیه، البته با تقریر درستش، خیلی ها تقریر مختلف دارن که خب من تقریر های بروجردی رو که به نظریه تلقیه خیلی میپسندم، ولی کلا بحث حدس مهمه. هم بحث حدس به درد اجماع محصل میخوره، هم به درد اجماع منقول میخوره. چجوری به درد میخوره؟ من همین تیکر فقط یه توضیح بدم، جنبندی از کل این سه نوع اجماع. و این بحث تو اگه قائل به بحث حدس باشی و حالا این حرفا که زدی تراکم زنون و تجمیع قرآن و اینا، همه درد اجماع محصل میخوره. کجا؟ اونجایی که مثلا میری سه نفر چهار نفر یه نظر دادن، نگفتن اجماع بر اینه ها، مثلا شیخ طوسی گفته آقا نظر من توی فلان موضوع این است، شیخ مفید هم اینو گفته، کلینی هم اینو گفته، تو ممکنه اینجا به حدس برسی که نظر کل شیعه این است، یا یعنی از همین سه چهار تا به حدس به اجماع محصل برسی. خب این توییته اجماع محصل. یه موقع توییته اجماع منقول هم به درد میخوره. چجوری به درد میخوره؟ میگی آقا شیخ طوسی گفته اجماع امت بر اینه، مفید هم گفته اجماع امت بر اینه، فرض کن کلینی هم گفته اجماع امت بر اینه، از همین سه تا با اینکه متواتر نشد ولی تو به یقین به حدس میرسی که چی؟ این اجماع منقوله. یعنی مثل اجماع منقول به خبر متواتر باش برخورد میکنی. واضحه؟ میخوام بگم حدس یعنی تجمیع قرائن تو هر دو جا کمکمون میکنه. خیلی خیلی بنده به درد بخوری، اصلا درستش هم همینه، فقط باید حدس رو درست تقریر بکنید. میگم تقریر شهید سعد رو داریم، تقریر ناینی داریم، تقریرهای مختلف داریم، تقریرهای بروجردی خیلی عالی انصافا، یعنی نظریه است قشنگ که حالا شلو تو جنبندی با درس توی جلسات بعدی. ما دیگه سریع اجماع منقول رو بریم جلو، دیگه جنبندی همه چیزا رو عرض کرد. همین توضیحات که عرض کردم مظفر داره خیلی مفصل توضیحش میده، دیگه لازم اینقدر توضیح نبود. وقت بقل خلاف بینم فی حجیته علل اقوال، رسیدیم به اینجا دیگه، رفتیم تو خبر منقول، اجماع منقول به خبر واحد. ایشون میگه ولیکن دوباره ایشون چون اجماع دخولی رو خوب تصویر نداره، هی اجماع دخولی رو میخواد بذاره کنار. ببینید اصلا مرحوم مظفر مشکل داره با اجماع دخولی. اجماع دخولی اینقدر بد تقریر میکنه، یه جوری تقریر میکنه که هیچ مصداقی نداره، با اینکه هیچ مصداقی نداره ولی یه جوری چجوری تقریر کرد، یه جوری تقریر کرد که انگار خود طرف میره خود امام میشنوه ولی نمیدونه خود امام کیه، اصلا مصداق نداره. حالا چون اینجوری تقریر میکنه مصداق هم نداره، ولی میگه خب این فرق داره با بقیه، چون این خودش دیگه حسی از امام دخولی احساس میکنه، طرف خودش حسی از امام شنیده. حالا دیگه چند بار توضیح دادیم دیگه. ولکن الذی یظهر انهم متفقون علی حجیت نقل الاجماع دخولی، اینجا وارد اجماع دخولی میشه که اول بگه آقا اجماع دخولی رو کلا بذارید کنار. میگه اون چیزی که آشکار اینه که اینا که مثلا متفقن بر این که نقل اجماع دخولی و حول اجماع الذی یعلم فیه من حال ناقل انه تتبع فتاوا من نقل اتفاقهم حتی المعصوم. به این اجماع دخولی چیه؟ اینه که اون طرف رفته تتبع کرده نقل همه رو حتی خود معصوم و فید خل المعصوم فی جمله المجمعین، خود معصوم هم داخل مجمعینه. و ین بقی ان یتفقوا علی ذلک لانه لا یشترط فی حجیت خبر الواحد معرفت المعصوم تفصیلا حین السماع ناقل منه. میگه اینم میتونه داخل بحث ما باشه، چون تو حجیت خبر واحد شرط نیست معرفت تفصیلی امام. ببینین احساس میکنه طرف از امام شنیده ولی امام ناشناسه، میگه این داخل بحث حجیت خبر واحد هم اجماع منقول به خبر واحد هم هست، چون تو خبر واحد شرط نیست که ما تو خبر واحد فقط شرطه که حرف امامو بگیم، نه اینکه لزوما تفصیلا امامو بشناسیم. دیگه حالا شما ببخشید دیگه، ایشون اجماع دخولیش اینجوریه. و آذر ناقل حسب الفرض تفسیرشون نیست، تا گفتم خیلی اجماع دخولی رو اینجوری چیز کردن چون کارو قدما نکردن. و آذر ناقل حسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطه و ان لم يعرفه بالتفصيل، میگه بدون واسطه نقل کرده ولی نمیشناختتش. حالا ما سوالم نارمزه اینو چجوری میشه اون دیگه؟ غیر عن الاجماع الدخولی مما يعلم عدم وقوع نقلهی، حالا میگه غیر از اجماع دخولی مما یولم عدم و وقوع نقله لاسی ما فی الاصول متأخرا عصر الائمه، نه ببخشید یعنی میگه از یه نکته اضافه کنم، نه غیر اجماع، نه غیر ان الاجماع دخولی اون اندر رو من ندیدم. میگه آقا یه نکته ای هست که اجماع دخولی ممایولم عدم و وقوع نقلهی لاسی اما فی الاصول المتأخرن اصل معصومین. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا در عصر بعد از معصوم اجماع دخولی معنی نداره، چون اجماع دخولی رو چجوری تعریف کرد؟ تو خود از امام بشنوی ندونی امام کیه دیگه. بعد عصر حضور که این معنی نداره، البته قبلا گفت یه معنی میتونه داشته باشه، یکی از ابدال باشه بره تو شهود و مکاشفه این از حضرت بشنه، اون دیگه حرفایی که دیگه اصلا نزده. بلم یوحد، اینجا شاله میگه بلم یوحد من الناقلین الاجماع للاجماع من ينقله على هذا الوجه و يدعي ذلك. میگه آقا اصلا ما در عصر معصوم هم همچین ایشون اجماع دخولی رو یه جوری معنی کرد که هیچ مصداقی براش خودش نمیتونه پیدا کنه. میگه لم یوحد من الناقلین للاجماع من ينقله على هذا الوجه، یعنی من هیچ اجماعی رو ندیدم تو عمرم که به نحو دخولی باشه. خب سوال از شما اینه بابا اجماع دخولی رو حتما بد تعریف کردی، خود درست تقریر می‌کردی، می‌دیدی خیلی ها که میگن همین رو دارم میگن، حالا دیگه ولش کن این، اینو بذارید کنار. و علیه، یعنی ایشون می‌خواست موضعش رو نسبت به اجماع دخولی مشخص کنه، میگه و علیه فموضع الخلاف منحصر فی حجیت الاجماع المنقول غیر اجماع دخولی. ایشون اجماع دخولی رو گذاشت کنار و هو کما قلنا علی اقوال. حالا اقوال اینجا بررسی کنیم. انه حجت مطلق و انه خبر واحد، که گفتم اینو مثلا مثل علامه حلی و اینا میگن، انه لیس به حجت مطلق، بعضیا میگن حجت نیست مطلق، لانه لا يدخل في افراد خبر الواحد من جهت کونه حجتا. یعنی آقا این مثلا خبر واحد نیست، یکی میگه مثلا خبر واحد. ببین دعوا رفت رو چی؟ دعوا شد کبروی، دعوا رفت سر اینکه آقا این داخل خبر واحد هست یا نیست، در صورتی که دعوا رو نباید منحصر به این کنیم، دعوا رو نباید منحصر به این کنیم، بلکه کار رو شخص خود شیخ طوسی خیلی اینجا میتونه به درد بخوره. ولی اینجا دعوا کبروی شد، فقط هم رفت رو بحث اینکه آقا این داخل خبر واحد هست یا نیست. از اینجا به یه تفصیلی هم البته هست، تفصیلا باز تو همین حالا تفصیل بین نقل اجماع جمیع الفقها فی جمیع اصول که در همه عصرها نقل اجماع شده باشه، یعنی اون نقل اجماع از جمیع باشه ها، چون اینجا یه اجماع نقل شده ها، حواستون هست دیگه، یعنی اون یک اجماع چی رو نقل کرده؟ اجماع جمیع رو نقل کرده، که الذی یعلم فیه من طریق الحدس. ببین اینجا داره همون توضیح که در حدس دادم نداره شیخ انصاریه، از طریق حدس ما قول معصوم رو میفهمیم. یعنی آقا یه اجماعه، ولی یعنی یه نقل اجماعه، ولی انقدر محکم و قوی نقل کرده که ما با حدس میرسیم. حالا شما نگید یه اجماعه، همون که عرض کردم واقعیش همونی که گفتم، که آقا دو سه نفر آدم مهمه، مثلا شیخ طوسیه و کیه و کیه، اینا نقل اجماع کردن، نقل اجماع اینا کل متواتره برای ما، با اینکه واحده ولی کل متواتره. چرا؟ به خاطر همون حدسه، ما از همین دو سه نفر قرائنی میشه برای ما که حدس میزنیم نظر معصوم اینه. فیکون حجتا و بین غیره من الاجماعات المنقوله التي يستكشف منها بقاعده اللطف و نحوها قول المعصوم. میگه با بقیه این یه تفاوتی بین این دوتا هست، اونا حجته این حجت نیست. و الهازه تفصیل مال شیخ العظم انصاری. حالا و سر الخلاف المسئله یمکن فی ان ادله خبر الواحد. ببین چون بعد یه بحث رفت تو خبر واحد، من جهت انها تدل علی وجوب تعبد بالخبر لا تشمل کل خبر ان ای شیء کان. میگه سر اختلاف اینه که بابا خبر واحد شامل این محل بحث ما میشه یا نه. این همه نکته همینه ها، که آقا مبنای تو تو خبر واحد چیز، گفتم اگه مبنا یه مبنای عقلایی اطمینانیه که آقا هر جا به اطمینان رسیدیم خبر واحد حجته، این دیگه شر و غیر شر نداره. ولی معمولا حالا مرحوم مظفر مدرسه نجف اینا خبر واحد رو چجوری میدیدن؟ خبر واحد رو تعبدی میدیدن. شارع دوست داشته خودش شما رو در حیطه حرفای خودش و مرتبط به دینش متعبد کنه، ولی نقل قول علما که دیگه توی دین نیست، این نقل یه متخصص از متخصصین زمانشه. این دعوا این شکلی تا آخرش هم همین فضا و سر الخلاف المسئله بل مختصتون بالخبر الحاکی ان حکم شرعی و انزی اثر شرعی لگسه هن یا تعبدنش. ببین اصلا پیشفرض اینه که خبر واحد تعبدی ان یا تعبدنش شاره بی و الا فالمحکی بالخبر اذا لم یکن حکما شرعی ان اوزا اثر شرعی، یعنی توی تای خود مستقیم شرع نباشه، لا منال تعبد به. میخواد بگه آقا نقل اقوال متخصصین که من تعبد معنی نداره. این پیش فرضش اینه که خبر واحد تعبدیه ها، میبینید فلا یکون مشمول العدل حجت خبر واحد. و من المعلوم ان الاجماع المنقول از غیر اجماع دخولی، گفتم ایشون اجماع دخولی رو خوب تقریر نکرد، کلا گذاشتش کنار. میگه اجماع منقول به خبر واحد ان عمل محی و بهی بالمطابقه، چیه اونی که داره نقل میکنه؟ نفس اقوال علماست. و اقوال العلماء فی انفسها به ما هی اقوال العلماء لیست حکما شرعیا ولا ذات اثر شرعی. این داره میگه این محل در واقع اختلاف اینه. و علیه فنقل اقوال العلماء من جهت کون و اقوال العلماء لا یسوان یکون مشمولا لعدلت خبر الواحد. واضحه دیگه، اینجور خیلی داره توضیح میده. و این نما یسوان یکون مشمولا لحظه کشف حازن نقل و ان حکم صادر عن المعصوم لیسه حت تعبد به، که اینجا اینجوری نیست. درست شد؟ البته الا چی؟ یه الایی داره دیگه. الا چی؟ الا همون حدسه که بالا هم گفت، الا این که از یه نفر دو نفر طرف از نقل این حدس به قول معصوم برسه، اونجا حالا حرف دیگه. حالا میگه این اختلاف تو اینه که آقا این شامل خبر واحد میشه یا نه. اذا عرفت ذلک فنقول ان ثبت لدین و انه یکفی فی صحت تعبد بالخبر کشفه. میگه این بستگی به مبداتون تو خبر واحد داره. اگه تو خبر واحد گفتید صرف در واقع اون لمس تعبد کشفه، الا اگه نه به امکان ملل کشف، هر جوری کشف بشه، ان الحکم صادر من المسوم ولو به اعتبار ناقل، این ولو باید بخوره الا ایه نهون، یعنی حتی ولو به اعتبار ناقل، نظرن الا انه لا یعتبفی حجت خبر حکایت و نس الفاظ المسوم. یکی آقا تو مبدأ تو خبر باید این باشه که آقا هر جوری باشه به هر طریقی ما رو به نظر معصوم برسونه کافیه، حتی از طریق این اجماعه، لأن المناد معرفت و حکمه. این میگه اون رو نتیجه مهم باشه. ولا یجوز النقل بالمعنا، ببخشید، ولذا یجوز النقل، به خاطر همینم نقل به معنا جایز باشه. این فل اجماع خبر اون انثبته. اگر اینجوری باشه، کلمه خیلی اینجوری نیستن و غالبا اینجوری نیستن و بر مظفر هم اینجوری نیست، ولی اگر اینجوری باشه، اصلا اگه اینجوری باشه ما باید داریم اونجا تو خبر واحد با اون طرف دعوا کنیم که آقا چه حرفیه اونجا تو میزنی، ما حرفتو قبول نداری، اون وقت بریم تو خبر واحد با اون دعوا کنیم. ولی اگه اینجوری باشه فل اجماع المنقول که الذی هو موضوع البس یکون حجت مطلقا، داره میگه اونایی که گفتن خبر واحد حجت، این اجماع المنقول خبر واحد حجت اینجوری گفتن، لانه کاشفون و ها که نن الحکم به اعتقاد ناقل فیکون مشمول لدن و چه خبر. و اما حالا مثل ما باشه، مثل مشهور باشه که ان ثبت لدینا ان المناطه فی صحت تب، راستش اینجا توضیحاتی وجود داره، این دو تا حالتی که کرده خیلی دقیق نیست، شما اینا ان شاءالله توی رسائل مفصل میخونید، منم دیگه دیدم اونجا میخونید، لازم نیست توضیح بدم. ان ثبت لدینا فعلا در حد سطح اینجا و متن اینجا حل بشه کافیه. ان ثبت لدینا ان المناط فی صحت تعبد بالخبر ان یکون حاکیان ان الحکم من طریق الحس. ببین نکته اینه آقا، خبر واحد یه موقع میتونه حسی، کسی که داره نقل میکنه میتونه حسن نقل کنه، یعنی بگه من خودم از معصوم اینو شنیدم، نفر بعدی هم بگه خودم از این شنیدم، نفر بعدی. این اون چیز خبر واحدیه که ما خوندیم که خودت شنیده باشی نقل خبر. حالت قبل چی بود؟ میگه بابا مهم نیست تو خودت شنیدی یا حدس میزنی، همین که تو مطمئنی نظر من، این موقع من میگم آقا نظر امام صادق این است، میگم خودت شنیدی یا خودم شنیدم. یه موقع نه، من مطمئنم، من یه شواهدی دارم مطمئنم، ولی خودم نشنیدم. خبر واحد کدومو میگیره؟ معمولا میگن خبر واحد فقط خبر انحسن یا در حکم انحسن رو میگیره، نه اونایی که تو حدس میزنی اجتهادی یا مثلا اینجوری، اونا رو در بر نمیگیره. ایشون میخواد بگن فقط حسیا رو در بر میگیره. میگه خبر واحد ان طریق الحس ای یجب ان یکون ناقل قد سمع به نفسه ای حکم معصوم، حکم المعصوم ولذا لا تشمل ادله و حجت خبر فتوی المجتهد. این داره شاهد میاره، این اون قبلیه گفت لذا یجوز نقل به معنا، این شاهد اون نظر بود، اینم میگه ولذا لا تشمل ادله و حجت خبر فتوی المجتهد. یعنی چی؟ میگه آقا این که مجتهد میگه، فرض کن الان مثلا آقای بهجت میفرمودن که آقا فتوا این است، میگفتیم آقا یعنی از نظر شما نظر معصوم این است؟ میگفت بله. به این میگفتیم خبر واحد؟ به این که نمیگیم خبر واحد. اگه آقای بهجت خودشون از امام زمان شنیده بودن که نظر این است، این میشد خبر واحد، ولی ایشون اجتهادا رسیدن که نظر معصومین این است، این که دیگه نمیشه خبر واحد. داره شاهد میاره که خبر واحد یعنی فقط حسی باشه و این کان قاطعا بالحکم، یا حتی اگه قطع هم داشته باشه کافی نیست، باید شنیده باشه. معنی فتواه فی الحقیقه، یعنی فتوای فقها در حقیقت حکایت از حکم به حسب اجتهادشونه، نه به حسب چی؟ به حسب اجتهادشون، نه حس. احسن. بعد اجماع، حالا چون اینجوریه پس اجماع منقول یعنی خبر اونا ببخشید جزای اون انثبته، جوابش اینه که فعل اجماع منقول الذی هو موضوع البحث لیس به حجت مطلقا، اینم نظر اونا. حالا اما لو ثبت ان الاخبار عن حدس، اینجا میگه یا حالا یه اخباری هست از حدس ها، ولی حدسایی که قریب به حسه یا ملازم حسه، لو ثبت ان الاخبار عن حدس که لازم للاخبار عن حس، این یسه و تعبد به، یعنی یه چیزی این وسطه، حدسیه ها ولی حدسیه بر پایه حسه، قریب به حسه، تعبیرهای مختلف ملزومات حسه، لان حکمه و حکم الاخبار عن حس بلا فرق، فان تفصیل المتقدم فی قول سالف یکون و هو الاحق، یعنی میگه اون نظر سالس ناظر به اینه، نظر سالس که نظر شیخ انصاریه که بعدم تو رسائل میخونید، میگه ناظر به اینه که آقا ما یه حدسیایی هم داریم که قریب به حسه، که حالا دیگه میگم این توضیحش چون ایشون حدس و اینا رو خوب توضیح نداد اینجا خیلی توضیح نمیده، ان شاء الله توی رسائل مفصل باید پیگیری کن چون مفصل شیخ انصاری جو توضیح میده. حالا میگه وضع تزه لدینا سر الخلاف، یال فهمیدیم اختلاف تو چیه، اختلاف برگشت به بحث خبر واحد، بقی علینا ان نفهم ایوب عشان من الوجوه المتقدمه هو الاولى، حالا میگه میخوام نظرمو بدم، تا حالا توضیح دادیم که هر کدوم چی میگن، اونا میگن شامل خبر واحد میشه، اینا میگن نمیشه، اون تفصیلی هم که گفتیم، حالا و نظر ما چیه، فنقول، ایشون میخواد نظر خودشو بگه، اولا ثانیا میگه اولا ان، ایشون آخرش میخواد در واقع به نظر شیخ انصاری که تفصیل گرایش پیدا کنه، که عملا آخر نظر شیخ انصاری اینه آقا اصل بر کدومه، حجیت یا عدم حجیته، این نظر شیخ انصاری به صورت تفصیل بیان کرد، ولی خب تفصیل نیست در واقع، نظر شیخ انصاری یک کدوم از اون دوتاست، یه الایی فقط داره، کدومی که از اون دوتاست، حجیت اجماع منقول به خبر واحده یا عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحده؟ عدمه. نظر شیخ انصاری هم عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحده، الا البته یه الایی داره، الا این که یه جوری باشه اون نقله که تو حد بتونی با، یعنی قرینه ای بشه که تو بتونی کشف کنی، واضح شد؟ فقط یه الایی داره. پس خلاصه اینجا واردت میشه این که بگه آقا اجماع منقول به حجیت خبر واحد چیه؟ اجماع منقول به خبر واحد، الفاظ اون قاطی شد، اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست، البته اون الا هم آخر میاره. یادتونه گفتم شیخ انصاری عملا تو فقهش اجماع رو خیلی حد اکثری میذاره کنار، همینه، حد اکثری میذاره کنار، ولی یه الایی داره. الا چی؟ الا ما با تجمیع قرائن به حدس برسیم. خب کلاس بعدی اینجا هست؟
نه
خب عرضم اینه، یه الای به این دقت بکنید، جاش مهم، بقیهش خیلی مهم نیست، متن مظفر خیلی سریع میشه خون. عرض کردم یه نکته تو شیخ انصاری وجود داره، شیخ انصاری میگه که تو اصول میگه که یعنی خیلی حد اکثری اجماع رو میذاره کنار، ولی وقتی میری تو فقهش خیلی اجماع براش مهمه. یادتونه گفتم این تعارض، تعارض اینجوری حل میشه، چه جوری؟ ببینید تو اصول شیخ انصاری میگه آقا اصل برای اینه که عدم حجیت اجماع منقول به خبر واحد، الا الا چی؟ الا ما با تجمیع قرائن بتونیم به حدس برسیم که بابا این آدمه ویژه بوده، این خبره نقل اجماع ویژه بوده. خلاصه حالا جالبه بهتون بگم، شیخ انصاری خودش مستاقن این الا زیاد براش پیش میاد. ببین قاعده اینه که کلن بذاره کنار الا، ولی اون الا اکثر مستاقا رو میگیره. چرا؟ چون اون الا غالبا از کی نقل شده؟ از مثل شیخ طوسی و کی و کی و کیه، یعنی عملا میره تو فقه حد اکثری اونوری میشه، ولی طبق ضابطه اصولی حد اکثری اینوریه. این ریشه توی کار تتبعی شیخ انصاری داره، چون خیلی اونس داره، میبینه که بابا خیلی از این اجماع یعنی خیلی از این قرائن دستشه، این قرائن برای شیخ انصاری شکل میگیره که بگه آقا اینجا شد جز اون الاها، یعنی الا تجمیع قرائن الا تراکم زنون، شیخ انصاری خیلی براش پیش میاد. ولی مدرسه نجف چی؟ مدرسه نجف چون خیلی اون تتبع رو نداره، خیلی اون قرائن دستش نیست، غالبا میگه آقا این که حجت نیست، الا هم برای من پیش نیومد. واضح شد تو فقهش. خب حالا دیگه بخونیم، مرد مظفر میخواد اینجا عملا بگه اجماع منقول به خبر واحد در واقع به درد نمیخوره به طور کلی. چرا؟ چون خبر واحد شامل این نمیشه. نکتهش هم فقط یه چیزه، بابا خبر واحد قرار بود روایت اون طرف رو به ما منتقل کنه، نقل اون نه درایت اونو، نه اجتهاد اونو. واضحه؟ حالا دیگه بخونیم خودش قشنگ توضیح میده. اولا ان ادله خبر الواحد جمیعها، یا بریم ما بعد تمرکز کنیم رو ادله خبر واحد. ادله خبر واحد همش من آیات و روایات و یادتونه ادله خبر واحد چیا بود؟ از آیات، نمیدونم آیه نفر بود، چی بود، روایات بود، نمیدونم بنا و غلا بود، همه اونایی که بود. میگه همه اونا اقصا دلالتها انها تدل علا وجوب تصدیق ثقه و تصویبهی فی، اینجاش مهمه، فی نقلهی، نه فی، یه نه اینجا داره، کاش این نه رو همچین داریم، میگه فی نقلهی شما بنویسید، نه حدسهی، نه رأیهی، فقط فی نقلهی، لقرض تعبد به ما ینقل، ولکن نه لا تدل علی تصویبهی فی اعتقادهی. اعتقاد همین یعنی حدس، یعنی رأی. کاشی با همین واژه رأی می آورد، ببین نقل رأی که خودش جلوتر میاره ها، یعنی چی؟ یعنی آقا خبر واحد میگفت مثلا فرض کن الان شما میای یه حرفی به من میزنی، ببین شما میگی که فرض کن نکن شما میگید مدیر مدرسه گفتش مثلا نظر من این است، ببین فرض کن مدیر مدرسه یه نظری داره، شما میای نظر مدیر مدرسه رو برای من نقل میکنی، یعنی چی کار میکنی؟ نقل، فقط داری فاصله من با مدیر رو برمیداری. ولی یه موقع شما بیای به من چی بگی؟ بگی به نظر من نظر مدیر این است. این چه فرقی با قبلی داره؟ تو قبلی خودت نظر مدیر رو شنیدی، میای فقط به من نقل میکنی، انگار من خودم هم مدیر شنیدم. ولی تو حالت بعد اینه که تو میای میگی آقا به نظرم نظر مدیر اینه که مثلا پنجشنبه ها درس تعطیل باشه. درسته؟ میگم آقا اینو خودش بهت گفت، میگی نه من یه شواهدی دارم، حالا یه ادله ای دارم، این به اعتقاد من اینه که نظر مدیر اینه. الان نظر این آقا رو تو فهمی، ببین الان من نظر شما رو فهمیدم که از نظر شما نظر مدیر این است. ولی آیا میتونم بگم حتما نظر مدیر این است؟ نه. اینجا هم دقیقاً همینه. ببین این ناقله میاد میگه آقا من از خودم، از معلوم آقا میاد از خود معصوم شنیدم اینو، خب این خیلی به درد میخوره، این نقل کردن خودش هم شنیده. یه موقع خود این میاد میگه آقا به نظر من نظر معصوم این است، بله نظر شما محترم، منم قبول کردم نظر شما این است، دروغ نمیگی، ولی لزومی نداره تایید کنم که تو داری درست میگی. یعنی خبر واحد نمیخواد بگه نظر اینو تایید بکن، فقط نقلشو تایید بکن. همه یه حرف همین بود، تموم شد. ایشون دیگه یه صفحه فقط توضیح میده، واضح شد. پس در نتیجه آقا این که اومده از نظر یکی دیگه نقل کرده، واضح شد دیگه چه جوریه دیگه. اما میگه بیان ذالک ان معنا تصدیق ثقه هو بنا علی واقعیت نقله، میگه واقعیت نقله و واقعیت و نقل تستلزم واقعیت المنقول، یعنی اون چیزی که داره نقل میکنه محتواش، بل واقعیت و نقل این واقعیت منقوله، فلقد به واقعیت نقل لا محالته یستلزم قد به واقعیت المنقول، یعنی انقدر نقل و منقول که شما نفهمیدید چی شد. بابا یه خیلی ساده داره میگه، میگه بابا این آدم خوبیه داره میاد یه چیزی میگه، تو به محتواش تصدیق کن محتواشو، فقط محتواش دو تا چیز میتونه باشه، یه موقع محتواش اینه که معصوم اینو به من گفت، یه موقع محتواش اینه که نظر من اینه که معصوم این را علل قاعده میگوید. میگه اون حالت اول به درد ما میخوره، حالت دوم به درد نمیخوره. همین و کذاله کل بنا علا واقعیت نقلی اصلا بنا علا واقعیت و علیه فا ازا کان المن، اینو سه خط و سه بار اگه پویسرم تونستید بخونید، و علیه فا ازا کان المنقولو حکمن شرعیان اوزا اثر شرعی سهل بنا علا علر خبر، میگه اگه اون منقوله حکم شرعی بود یا اوزا اثر شرعی بود سهل بنا علر خبر، یعنی مثل همونی که اومده گفته خود معصوم گفته نظرم اینه، یا حالا چیزایی که شبیه اونه، و تعبد بهی به نظر الله هذا المنقول، حرف درستیه. اما ازا چی؟ اون در مقابل اون ازای بالا، اما ازا چی؟ کان المنقول اعتقادا ناقل، یعنی بیاد نظر خودشو بگه، بگه به نظر من نظر معصوم این است، کما لو اخبر شخص عن اعتقاده به حکم فقایت ما یفتزل بنا و علا تصدیق نقله ای اول بنا علا واقعیت اعتقاده ای، میگین بله آقا ما قبول کردیم اعتقاد شما اینه، ولی لزوما اعتقاد تو رو من قبول ندارم دیگه، واضحه دیگه. ولی اعتقاد فی نفسه ای لکبر لیسه حکمن شرعیان ولا زا اثر شرعی، مثل بحث ما، ببین بحث ما چیه؟ میایم یکی بیاد بگه آقا نقل کنه، مثلا شیخ طوسی نقل کنه چی را؟ نظر فقها را. مثلا بگه آقا فقها اجماع دارن بر این. خب چی رو داره نقل میکنه؟ داره نظر یه عده رو نقل میکنه. این که نظر معصوم رو که نقل نمیکنه، نظر یه عده رو داره نقل. بله، یه همون الای شیخ انصاری. الا این که بگیم آقا شیخ طوسی که داره نظر این افراد رو نقل میکنه یا نظر این افراد با توجه به اون قرائن ما حدس بزنیم که همان نظر معصوم است. اگه این باشه داره مستقیم اون رو نقل. مثلا مثالش چیه؟ مثالش اینه که مدیر مدرسه فرض کن یه معاونی داره، اون معاونه خیلی دیگه اصلا با این مدیر مدرسه جیک تو جیک هم با هم. خب اون معاونه بیاد به شما چی بگه؟ یعنی یه طلبه اساقر طلبه نیاد بگه، اون معاونه بیاد بگه آقا من از مدیر نشنیدم ها، مثلا، یعنی نه ببخشید نیاد از خود مدیر نقل کنه، بگه آقا به نظر من نظر مدیر اینه، از خود مدیر نشنیدم، میگه به نظر من نظر مدیر اینه که پنجشنبه ها تعطیله. مثلا جذاب میذارم که اصول کاربردی بشه براتون. شما میگی آقا اگه واقعا این قرائن برات هست که این مدیر آدم خاصیه، قرائن فلان داری، حرف این مدیر، اعتقاد این مدیر برات کش کنه، اعتقاد کی رو؟ نظر کی رو؟ خود مدیر رو. این بدرد، این همون الای کیه؟ الای شیخ انصاری. که اتفاقا شیخ انصاری اینجوریه، انقدر قرائن رو خوب جمع کرد و اینا، بیشتر تو فقه براشون الای پیش میاد تا این اصله. برای مرحوم مظفر و مرجع نجف این اصله همیشه پیش میاد و اجبارا میذارن کنار. بعد این تجربه خدای شیخ انصاری به ما یاد داد که اجمار بذار کنار، چرا خودش تو فقه داره میره سراغ اینا، این سرش اینه. اما صحت و اعتقادهی و مطابقت او للواقع فذلکه شیئون آخر اجنبیون ان، لان واقعیت الاعتقاد لا تستلزم واقعیت المعتقد به، که یعنی اننا قد نصدق المخبران اعتقادهی، ما تایید میکنیم که آقا تو که داری به ما میگی اعتقادت اینه، فی ان هذا هو اعتقاده واقعا، بله تو واقعا اعتقادت اینه، لکن لا یلزمون ان نصدق و ان معتقده صحیح و له واقعیتون، که ببین من تایید کردم نظر شما اینه، ولی تایید نمیتونم بکنم که نظر شما حتما صحیحه، که ما که نمیگیم تو دروغ میگی، فقط داریم میگیم تو داری نظر خودتو میگی، به نظر تو هم نظر معصوم اینه ها، ولی من نمیتونم اینو تایید. و من هنا نقول انه اذا اخبر شخص و انه سمع الحكم من المعصوم، یه شخصی بیاد خبر بده آقا من یه چیزی از خود معصوم شنیدم، خیلی واضحه دیگه، چیه؟ صح نبنی علی واقعیت نقلهی، یعنی قشنگ اومده گفته معصوم به من گفته که این کارو بکن، تمام هیچ مشکلی هم نیست، تصدیقا له به مقتضى ادله حجت خبر، لان ذلك یستلزم واقعیت المنقول، واقعیت منقولش چی بوده؟ و هو الحكم، حکمی که خود معصوم شنیده. از لم یمکن تفکیک بین واقعیت نه واقعیت منقول، اینا هیچ لزومی نداره ایشون انقدر توضیح داده. بابا شما بجای که اینا رو انقدر توضیح بدید میرفتید بس حدس رو اونجا توضیح میدادید، اینا 5 6 بار داره تکرار میکنه، همون روحش هم همون روایت و درایتی بود که عرض کردم. اما اذا اخبرن اعتقادهی، ببین یه جا اخبر شخصون و انه چی بود؟ اخبر از این که خودش شنیده، اما یه بار اخبر چی؟ ان اعتقادهی. اعتقادهی یعنی چی؟ به ان معصوم حکم به کذا، یعنی من اعتقادم اینه، خود معصوم نشیدم و رأیم اینه، حدسم اینه، حالا هرچی میخوای بگید. فلایس هل بنا علا واقعیت اعتقادهی تصدیقا لما، نباید بگیم حتما نظر معصوم هم اینه، به مقتضا عدلت و جهت خبر، لن البنا علا واقعیت اعتقادهی تصدیقا لن لایست از ان بنا علا واقعیت معتقدهی تکرار ها فیجود و تفکیق بین ما دیگه چند بار این توضیح دادیم. خلاصه فتحصل ان ادله خبر واحد انما تدل على ان الثقه مصدق و يجب تصديقه في نقله ولا تدل على تصديقه في رايه، همون که از اول هم گفتیم، و اعتقاده و حدسه، اینا همه عطفه ها، رايه اعتقاده حدسه، میگه اینا نه فقط نقله، ولیس هنا که میگه یه اصل عقلایی هم یکی بر یه اینجوری بگه، بگه آقا اصل عقلایی بر اینه که یکی اومد گفت نظر من اینه، به نظر من نظر معصوم اینه، نظرش درسته، همچین اصلی داریم؟ بگیم اگه اومد گفت نظر من، از نظر من نظر معصوم اینه، بگیم نظر تو درسته؟ نه. میگه اون لایسه اونا که اصل اون اقلایی یقول ان الاصل الانسان اب سقه خاصتا، یعنی انسانهای سقه، ان یکون مصیبن فی رأیه، این که حتما نظرش درسته، بلکه مصیبن فی چی؟ فی نقله، یعنی نقلش درست، ولی رأیش و حدسش و اعتقادش که لزوما درست نیست. خب این اولا، یعنی زد پکوند خراب کرد و اینا که حرف درستی هم بود. بعد ان ثبت ان ادله ثانیه، یعنی اینه که بعد این که ثابت شد که ادله حجت خبر لا تدل على تصویب ناقل فی رأیه و حدسه، فنقول لو انما اخبرم، یعنی یه بحث کلی کبروی کرد، حالا میخواد بیاره تو بحث خاص خودمون، اگه خبر بده بهی لو انما اخبر به ناقل للاجماع. ببین تا قبلش بحث اجماع نبود، یعنی اولنه یه بحث کلان بود در چی؟ در خبر واحد، که حالا مثلا این اصلا مربوط به خبر واحد بود به یه معنا، که آقا خبر واحد دقیقا چی میگه، اینو باید میبردیم زیر خبر واحد. این ثانیانه میاد تو بحث خاص چی؟ تطبیق در خاص اجماع، که حالا در اجماع منقول به خبر واحد، که حالا این حرفای کلی رو که زدیم، حالا لو انما اخبر به ناقل للاجماع، اونی که داره اجماع رو نقل میکنه، شما فرض کنید شیخ طوسی داره اجماع رو نقل میکنه، یستلزم فی نظر المنقول الیه، منقول الیه کیه؟ ناقل شیخ طوسیه. چی رو داره نقل میکنه؟ اجماع را. منقول الیه کیه؟ منقول الیه کیه؟ ما این دیگه، هر کیه که مخاطب کتاب شیخ طوسیه، حالا چه شیخ انصاری باشه چه ما، ما اصلا خوبه منقول الیه ماییم، منقول الیه دیگه نقل میشه به سوی ما دیگه. خب میگه حالا اگه اون چیزی که نقل شده اجماع، مثلا شیخ طوسی نقل اجماع کرده به سمت منقول الیه که ما باشیم، همه هر کی باشه که کتابشون رو میخونه، اگه یستلزم الحکم صادر من المعصوم، اگه همچین چیزی داشته باشه، استلزامی داشته باشه، البته و این لم یکن فی نظر ناقل مستلزما لذلک، میگه حتی اگه در نظر ناقل، ناقل کیه؟ شیخ طوسی. میگه حتی اگر نظر خود شیخ طوسی هم مستلزم نظر امام نباشه، فرض کن شیخ طوسی یه مبنایی داره، طبق اون مبنایش این اجماع کاشف نیست، ولی اجماع رو نقل کرده، از نظر خودش این اجماع کاشف نیست ولی نقل کرده به سمت ما، اما از نظر ما و مبنای ما و تعریف ما از اجماع، مثلا شیخ طوسی مبناش اجماع لطفیه، ما مبنامون اجماع حدسیه. خب اونی که نقل کرده از نظر خودش فرض کن اصلا چیز نباشه، کاشف از سنت نباشه، ولی اگر واقعا اجماعی باشه نظر ما کاشف هست. حالا اینجا چی میشه؟ میگه فعل ها زایزن غیر مشمولت لعدله حجیت خبر واحد. میگه این چی باید بگیم؟ چیکارش باید بکنیم؟ حالا شروع میکنه. الحق انهو یم بقی ان یکون مشمولن لها، همون توضیحی که دادیم، یعنی برای ما کاشف باشه ها، همون چی بود؟ یعنی با حدسم خیلی این درست میشه، شما بنویسید، خیلی کلی من رو مظفر گفته، ولی مثال دقیقش دقیقا همینه که عرض کردم، یعنی 80-90 درصد جاها همین موردیه که گفتم، که آقا شیخ طوسی یه چیزی نقل کرده، خودش چون قائل به اجماع لطفیه اون برای خودش کاشف نیست، یا هست اصلا کاری نداریم، یا هست یا نیست، فرض کن حتی هم اگه نباشه، ولی برای ما چون مبنامون حدسیه و اونجا یه شرطی پیش اومده، برای ما کاشف هست. آیا این به درد ما میخوره یا نه؟ میگه به شرطی که کاشف باشه ها. الحق انه یم بقی ان یکون مشمولا لها، لان العقص به این نزل لا یکون من جهت تصدیق ناقل فی رأیه. میگه ما که نمیبدیم رأی شیخ طوسی یا اون مجمع اینو چیز کنیم، در واقع تایید کنیم، و ربما کان ناقل لا یرا الاستلزام، اینو توی یه گیومه چی میگن، توی یه خط تیره بذارید، میگه که ما نمیبدیم که رأیشو چیز کنیم، چون چه بسا اصلا ناقل خودش استلزامو قبول نداره، بلکه ما چیکار کردیم؟ بل لا یکون الاخص به، بلکه ما اخص نکردیم الا من جهت تصدیقی فی نقلهی، یعنی ما فقط اون نقلش به درد ما خورد، لانه لما کان المنقول و هو الاجماع، که اون اومد اجماع رو نقل کرد، از نظر ما یستلزم فی نظر منقول الیه، منقول الیه که ماییم، در نظر ما یستلزم حکم را، حکم یعنی چی؟ از صادر من المعصوم، یعنی برای ما خود حرف معصوم کشف شد، فالاخص بهی، این همون مثالیه که عرض کردم دیگه، یعنی مثلا معاون مدیر اومد یه حرفی زد مثلا فلان، حالا شما یه واسطه دیگه اضافه کنه، مثلا یکی اومد گفت من از خود معاون شنیدم، ببین یه اساور طلبه‌ای اومد، به نظر شما ها، از نظر ما همه طلاب افاضل، من از نظر شما مثلا یکی اومد گفت آقا معاون، من خودم از معاون شنیدم که معاون گفت به نظر من نظر مدیر اینه که پنجشنبه ها فلان، برای خود اون طلبه که داره از خود معاون شنیده، معاون رو اینجوری نشناخته که آقا هرچی معاون میگه نظر مدیره، خود این طلبه باورش نشده، ولی اون اومده بره تو نقل کرده، تو معاونه رو میشناسی که بابا این رفیق گرما و گلستان مدیره، اینا با هم ارشد میرن، استخر و ورزش دارن، فلان دارن. این اصلا نظر، این نظر مدیره. ببین خودمون اعتقاد پیدا نمیکنه ولی تو اعتقاد پیدا میکنی. چیز عجیبی هم نیست دیگه، واضحه دیگه. یعنی چه وقت چه بسا ناقلی میاد یه حرفی میزنه، خودش نه میده چی داره میگه، اصلا چقدر ارزش داره برای تو، چقدر مهمه. درسته؟ ول بنا علی صحت نقل یسر بنا علی صدور الحب میگه فل عقص به ول بنا علی صحت نقلهی برای ما یستلزم بر صدور حکم فیسه از تعبد بهی به لحاظ هاز هل جهت. یعنی کدوم جهت؟ تعبد بهی یعنی حاضر جهت، یعنی این طرف فقط برای ما نقل کرد، از این جهت نقلش ما تعبد میکنیم، ولی نقلش برای ما جوری بود که کاشف میشه. بله نقل خبرم من فتوی الفقها ها یکونو فی نظر المنقول الی، فتوای فقها ها رو شیخ طوسی نقل کرد، گفت اجماع دارن فقها ها برای ما منقول الی ملزوما للخبرن رأی معصوم، یعنی برای ما طوری بود که به خاطر مبدأ حدس و اینا که داشتیم انگار نظر خود معصوم رو گفت. و این ازن یکون هذا الخبر الثانی که اللازم للخبر الاول، خبر ثانی و این ازن یکون هذا الخبر الثانی رو کدوم بزنیم؟ خبر ثانی میشه در واقع اون منقوله، هذا الخبر ثانی یعنی اون نقل اجماعه، درسته؟ که شیخ مثلا طوسی گفته بود، که مثلا شیخ طوسی گفته، شیخ طوسی اومده گفته که فقها اجماع دارن برای این که نظر امام این است. خبر ثانی نقل اجماعه بود، اللازم للخبر الاول. خبر اول چی بود؟ خبر اول چی بود؟ همونی بود که در واقع اجماع فقها بود که برای ما کاشف بود. میگه این هوال مشمول لعدلت حجیت خبر، چون فقط ما داریم به نقلش اعتماد بکنیم. لاسی هم ازا کانه فی نظر ناقل ایزن مستلزم، میگه مخصوص اونجایی که دیگه نظر خود شیخ طوسی هم این مستلزم باشه. البته لاسی هم رو بخیلی نفهمیدم، چون چه باشه چه نباشه که فرقی نداره، یعنی تو این جهتش هیچ تأثیری نداره. حالا ایشون یه لاسی هم اضافه کرده، من خیلی نفهمیدم چرا اینو در واقع اضافه کرده. لا نه اینجا وارد این تمام خلاصه. ولا نحتاج بعد از این، این در واقع از اینجا یه تقریبا یه نتیجه طوری داره میگه، میگه ولا نحتاج بعد از این، میگه ما احتیاجی نداریم الا تصحیح شموله ها للخبر. شموله ها یعنی شموله چی؟ شمول ادله حجیت خبر ها رو بزنید به ادله حجیت، شمول ادله حجیت خبر للخبر الاول. للخبر الاول یعنی چی؟ یعنی خود اجماع، بگید خود اجماع فقها ها دیگه لزومی نداره. الملزوم به لحاظ استلزامهی للحکم که با رأی معصوم ملازمه. چرا چجوریه؟ یکم توضیح بده. یعنی ان الخبر عن الاجماع یکون دالا به دلالت الالتزامی علی صدور الحکم عن المعصوم. میگه اینجا وارد یه چیزی میشه که راستش درست نیست، من یه توضیح بدم. ایشون اصطلاح دلالت الالتزامی اینجا به کار برد، درسته؟ ببین چی گفت. گفت خبر عن الاجماع، خبر کی؟ شیخ طوسی از اجماع فقها. خب درسته؟ ای با مثال دارم میگم قاطی نکنید. شیخ طوسی داره نقل میکنه اجماع فقها رو دیگه، میگه یعنی ان الخبر عن الاجماع، که این خبره رو کی گفته؟ شیخ طوسی. عن الاجماع کی؟ فقها. یکون و دالن به دلالت الالتزامیه بر چی؟ بر صدور حکم المعصوم. اجمالا درسته؟ اجمالا درسته، ولی واژه دلالت الالتزامی درست نیست. ایشون یه خلط خیلی خیلی مهم می کرده، خلط خیلی بدی کرده. بین چی؟ خلط فاحش بینه، بگید باید بتونید بگید چون بین چی؟ ببین ما یه بار قبلا توی بحث، حالا هم یادتون باشه یا نه، تو اولای سال یه جنبندی درباره دلالت التزامی تو بحث غیر مستقلات عقلیه آخرش عرض کردیم که آقا ما یه دلالت التزامی داریم، یه لوازم به طور کلی داریم، لازم یه چیزی لازمه عقلیه یه چیز دیگه است. قرار نیست هر چیزی که لازمه یه چیز دیگه است حتما دلالت التزامی باشه که. دلالت التزامی یه معنی خیلی خاصیه. دلالت التزامی چه معنیه؟ که آقا لفظ به گونه ای هست که من فعلا هم حرفی که تو منطق خوندید من تعجب میکنم ایشون با اینکه منطق نمیشه با اینکه این دقت رو داره چه اینجا بعد اشتباه مهم میکرده. اینجا باید اینجا نباید میگفتش که این دلالت التزامی داره بر اون، باید میگفت لازمه اونه، نه لزوما دلالت التزامی. دلالت که میگه میره تو ناحیه لفظ و اصلا میره توی فضای خیلی، ببین دلالت التزامی التزامی لازمه خیلی خیلی شدیده. واضحه چرا خیلی شدیده؟ آها چون اصلا خودت یعنی یادتونه چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا اصلا مثلا قند مثال درسی که اونجا میزدن لفظ چاییو که میشناسی یاد قند میفتی، یعنی خود لفظ اصلا تو رو میبره به اون سمت، اینقدر اینا التزام با هم ملازمه شدید دارن. ایشون بین ملازمه به معنای عام مثلا و چی دلالت التزامی در واقع اینجا، یعنی دلالت التزامی هم یه نوعی از ملازمه است، ولی ایشون دیگه حالا این خط رخ داده، بعد این خط که رخ داده جلوتر یه مشکلاتی پیش اومده. ببین ایشون باید اینجا میگفتش که آقا این ملازم آن است، نباید میگفت به دلالت التزامی. بعد میگه فیکون من ناحیت المدلول الالتزامی، ببخشید این ادامه اونه، میگه آقا فیکون یعنی لزومی نداره اینجوری بشه، لزومی نداره که اینجوری بشه که من ناحیت مدلول التزامی و هو الاخبار عن صدور الحکم حجتا مشمولا لها. این ادامه قبله، حالا من وسطش توضیح دادم گم شد، قبلو بخونید. میگه احتیاج نداریم شامل باشه خبر بر اون، یعنی اینکه خبر از اجماع اینجوری باشه که حجیت خبر واحد مشمولش باشه. لعنه، این لعنه یه خط خیلی مهمه که خیلی غلطه، خط بکشید حتما یادتون باشه که این خیلی غلطه. لعنه دلالت الالتزامیه غیر تابعت لدلالت المطابقیه من ناحیت الحجیه. ایشون میگه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست در حجیت. یعنی چی؟ یعنی دلالت التزامی حجت نیست. این اصلا خیلی حرف غلطیه، قطعا دلالت التزامی حجته. اونی که حجت نیست لزومن چیه؟ ملازمه است. یعنی هر ملازمه ای، یعنی درست اینه که هر، اینجوری بنویسیم که لزومن هر ملازمه ای در حجیت ملازم نیستند. یعنی اینجوری نیست که هر چیز و چیزی که با هم ملازم باشن به هر نحوی حتما هم تو حجیت ملازمن، اما در مورد خاص دلالت التزامی حتما اینطوری هست، حتما حجت هست. حالا دیگه این مشکل پیش اومده دیگه. بعد ایشون میگه و این کانت تابعتن لعدلت حجیت خبر، میگه اگرشه که این تابع عدله حجت خبر باشه، ولی و این لم یکن من جهت مدون مطابق مشمولا له ثبوتن از لا دلالت التزامیتن الا ما فرض دلالت مطابق، ولیکن همینا رو میگه، من همینا رو قبول دارم، ولیکن لا تلازم بین هم فی الحجیه. این حرف غلطه ها، میدونید یعنی چی؟ یارو باید بهش فکر کنید. الان ما خیلی از چیزایی که داریم از قرآن میفهمیم، داریم از همین استظهارا میفهمیم، به دلالت التزامی داریم میفهمیم. دلالت التزامی یعنی چی حجت نباشه؟ حالا چه تو استظهارش چه تو هر جای دیگه مثل اینجا. خلاصه حرف خیلی حرف اشتباهی دیگه، ایشون این وسط ورده لزومی هم نداشت. و اذا تزه لك ما شرحنا یتزه لك، یا همین توضیحی که دادیم واضح میشه برات که ان الاولا از تفصیل فعل اجماع، یعنی همون نظر سوم که المنقول بین ما اذا کان کاشفا عن الحکم نظر منقول الی، یعنی اگر نظر ما کاشف باشه این درسته. چه جوری کاشف میشه؟ خصوصا بنویسید با قرینه چی؟ ببخشید خصوصا با مبنای حدس این پیش میاد. حدس هم یعنی چی؟ یعنی همون تجمیع قرائن. یعنی فکر نمی‌کنم حدسی علکیه، نه همون تجمیع قرائن بشه. لو کان الفقال محصل له فیکون حجتا و بین این و بین ما اذا کان کاشفا عن الحکم فی نظر ناقل فقط دون المنقول الی، یعنی آقا ناقل بگه به نظر من اینجوریه، نه این به درد نمیخوره. خلاصه مهم اینه که اجماع منقول برای تو کشف از، یعنی ببین شیخ طوسی یه چیزی نقل، خلاصش اینه دیگه، شیخ طوسی یه چیزی نقل کرد از نظر تو این نقله اجماعه کاشف از قول معصوم هست یا نه، این میشه حجت. ولی از نظر خود شیخ طوسی اگه باشه، نظر تو نباشه، این به درد نمیخوره. البته تفصیلش بیشتر از این حرفاست، ایشون اجمالی گفته دیگه، انشالله تو رسائل میگه فلا یکون حجتا لما تقدم من در خبر بان لا تدات اصل ناقل فی نظر برایهی و لعل الی هذا تفصیل یرمی شیخ الاعظم فی تفصیل الذی اشهنا الیه سابقا. حالا چرا میگه لعل و اینا، دیگه باید برید تو رسائل، چون تو رسائل خیلی بالا پایین زیاد داره، ببینید اونجا چی شد. پس به لطف خدا ما بحث اجماع رو به پایان رسوندیم، دیگه تو سه جلسه ای هم لابلا بحثای امروز هم یه جنبندی شد براتون از سه رتبه: اجماع محصل، اجماع منقول به خبر متواتر، اجماع منقول به خبر واحد. حالا باید یکی دو سه جلسه یه جنبندی انشالله فقاهتی از این بحث داشته باشیم، بحثای مهمیه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.